بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم از صمیم جان و دل به محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم. هر کجای این جهان پهناور که هستید، در پنج قاره دنیا، در کشور اسلامی ایران یا فراتر از مرزها، سلام و تحیت ما را در دومین روز از بهار سال 1399 بپذیرید. این اولین برنامه زمزم احکام در سال جدید و در این روز اولا تبریک و تهنیت عرض میکنم امشب رو که شب مبعث رسول بزرگوار اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. خیلی شب و روز بزرگیه. حالا انشاءالله در طول برنامه یادم باشه اشاره میکنم، تذکر میدم و همینطور تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن سال جدید رو. سالی که بر ما گذشت سالی بود پر فراز و نشیب، اما هرچه از دوست بسد خوش باشد. ما عبدیم و او مولا و وظیفه ما بندگی و عبودیت هست و شکر نعمتهای پروردگار و رضایت به هر آنچه او برای ما مقدر فرموده است. انشالله سال جدید سال پر از خیر، عافیت، امنیت، برکت و نهایتاً عاقبت به خیری برای همه ما و شما باشه. انشالله سال جدید توفیق فراگیری بیشتر معارف دین و احکام رو داشته باشیم. امیدواریم که سال فرج مولای من حضرت بقیت الله ارواح و نافداه باشه و خدای بزرگ قلب اون بزرگوار را از همه ما انشالله شاد بفرماید. شادی ما به این است که امام زمانمون از ما راضی باشه و شاد باشه. حالا اعمالی امشب داره، فردا داره که باز اشاره خواهم کرد، ولی این رو هم ناگفته نگذارم که خب خلاصه دیروز روز شهادت جانسوز حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و انصافا هم مردم رعایت کردن و خوب رعایت کردن، بزرگ داشتن تو اکثر شبکه های رسانه ملی، برنامه عزاداری بود، گرچه حرم ها همه بسته بود و مجالس روزه برگزار نشد، اما مردم ادب کردن و احترام کردن. امروز هم روز وفات مظلوم قریش، مؤمن قریش حضرت ابو طالب سلام الله علیه هست، پدر مظلوم، پدر مظلوم، پدر امیر المؤمنین علیه السلام که رکن رکین اسلام بود و پشتوانه پیامبر عظیم الشان، و این روز رو هم ما داریم پشت سر میگذاریم. امیدواریم که انشالله قدردان این نعمت بزرگ اسلام و ولایت امیر المؤمنین باشیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده الطاهرین علیهم السلام. خب راه های ارتباطی رو همه بلدید، در اختیارتون هست، تلفن در اولویت، صدای شما رو بشنویم، و همینطور پیامک، واتساب، وایبر، ممکن از طریق واتساب تو هفته پیامی دادی ضبط شده که تو برنامه گذاشته میشه، ما میشنویم، جوابشو میدیم، و همینطور راه های مختلف دیگه که انشالله الان تو خونه هاتون هستید و گفتن تو خونه هاتون بمونید، تو خونه ها هستید پای گیرنده ها، و امیدواریم که بتونیم صدای گرم شما رو بشنویم و پاسخ هم بدیم. بله، نمیدونم از کجاست، گفتن سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی سوالشون رو من متوجه نشدم، اگر لطف بفرماین صاحب این سوال توضیح بدن تو پیامک تا فرصتی که ما داریم خیلی ممنون میشم. گفتن آیا نشانه های برج فلکی جایز هستن؟ چه حکمی دارن در اسلام؟ بله، این رو من خیلی متوجه نشدم منظورشون چی هست، مبهم سوال که مرتبط با بحث احکام باشه. خانم رحیمی از مشهد گفتن با سلام و خسته نباشید خدمت شما و علیک السلام و رحمت الله. آیا نماز جماعت وقتی آقایون پایین هستن، خانم ها در طبقه بالا، یعنی تو بالکن، مساجدی که معمولا بالکن داره چون خیلی محوطه بزرگ نیست، بالکن زدن، خانم ها میرن بالکن، آیا نماز جماعت خانم ها درست است با توجه به اینکه هر دو طبقه مجزاست؟ اینو بارها عرض کردیم، بالکنی که بالا میزنند، اولین صف خانم ها وقتی جلو بالکن میسته باید جوری باشه که جلوش یه مقداری باز باشه و صف آقایون رو در پایین ببیند، مانعی نداره، صف مردان را ببیند، یعنی اون خانمایی که اولین صف بالکن جلو ایستادند. حالا بالکن یه مقداری فرض بفرمایید 80 سانت، 1 متر مثلا، 1 متر 10 سانت، اینا معمولا از زمین دیوار داره ولی بالاش بازه، بالاش بازه. همین که از اون صف جلویی که خانم‌ها ایستادن تو بالکن پایین رو که مردها هستن ببینند، این خودش اتصاله، اون دیدنه کافیه، این اتصاله، بله نمازشون هم درسته، اشکالی هم نداره، گرچه دو تا طبقه است و البته حالا دو تا طبقه به قول شما مجزاست، ممکنه راه اون طبقه اصلا جدا باشه، راه پایین برای مردا جدا باشه، نه این مهم نیست و نماز درسته. از اهواز گفتن سلام علیکم و علیکم السلام، من قبلا وقتی وضو می گرفتم، البته من عبارت ها رو درستم میکنم چون عبارت های مقداری گاهی غلطه، وضو می گرفتم صورتم رو دوبار می شورم، نه صورتم رو دوبار می شستم، یا مثلا الان هم همین کار رو می کنن، صورتم رو دوبار می شورم، بعد دوباره آب می ریزم به دهانم. صورت رو که دوبار می خواد بشورید اشکال نداره، منظور از دوبار شستن یعنی چی؟ یعنی اینکه یک بار صورت رو کامل می شورید، گرچه ممکنه سه تا مشت آب بریزید، تعداد مشت آب ملاک نیست، مهم این است که صورت را کامل شستشو بدید، میشه یک بار، دوباره آب ریختید شد دوبار، منظورتون اینه دیگه. حالا دوبار که شستید باید برید سراغ دست راست. فکر میکنم ایشون منظورشون این است که من بین شستن صورت و دست راست یه فاصله میدم، فاصله چیه؟ این است که دهانم رو آب میریزم و عرض میشود که دهانم رو شستشو میدم. این کار رو بین وضو نکنید شما، این کار مال قبل از وضو است، قبل از وضو مستحب است. ببینید این دستورات مال 1400 سال پیش ها، ولی بهداشت الان داره همین رو میگه. میگه بینی خود را و دهان خود را شستشو دهید، بینی رو استنشاق کنید، قبل از وضو مستحب به آب داخل بینی بکنید، شستشو بدید، تمیزش بکنید، و داخل دهانتونم آب، و حتی تاکید شده برای وضو مسواک بزنید قبل از وضو، نه وسط وضو. بنابراین از این به بعد انشالله این کار رو قبل از وضو انجام بدید، بین وضو هم این کار انجام ندید، صورت که شستید بلافاصله برید سراغ شستن دست راست و بعد هم دست چپ، ولی وضوهای قبلیتون اشکالی نداره. تماس داریم. آقای حسینی از یزد. بله باش. چشم. آقای حسینی عزیز از یزد بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت آقای بایتور عید نوروز تبریک میگم.
ممنونم. سلامت باشید.
بعدم وفات حضرت ابوطالب را به شما و امام زمان تسلیت میگم.
تشکر میکنم.
یه درخواستی داشتم قبل از سوالم دارم آقای بایتور که آقای آقای قزوینی را ما خیلی وقت خبری ازشون نداریم.
بله.
می‌خواستیم که حداقل سلام ما را به ایشون برسونیم.
ان شاء الله چشم.
عرض کنم دو تا سوال خدمتتون داشتم.
بله بفرمایید.
یکی این که عیال بنده بودن 4-5 سال پیشتر یه بیماری گرفته بود، بیماری پوستی.
بله.
دست و پای ایشون تاول داشت.
بله.
دکترها به ایشون گفته بود که وضو را به هیچ عنوان نباید بگیرید.
بله.
ایشون به قول معروف به صورت حالا دست پا شکسته نمازش رو میخوند، منتها وضو را تیمم انجام میداد. تیمم هم رو خاک نبود، رو همون سنگ اوپن آشپزخونه یا سنگ مثلا پله ساختمون این تیمم انجام میداد. حالا برای خودش مثلا مشکوکه، میگه که نکنه نمازا مثلا مشکل داشته باشه یا تیمم هم درست نباشه. این یکی سوال که بخاطر اونم چیکار بکنه. یکی دیگه سوالم داشتم در مورد پدر مادر خودم. اینها وقتی که پدر اول فوت کرده، مادرم بعدش فوت کرده، یه خونه فقط از ایشونون برای ما مونده.
بله.
4-5 تا خواهر برادر هستیم، همه هم بزرگ و به قول معروف وضعشون هم خوب هست و مشکل هم ندارن. نه پدر نه مادر زمان به اصطلاح حیاتشون مکه را نتونستن برن.
بله.
حالا میخواستم ببینم که ما فقط یه خونه مونده به عنوان ارث مونده، اگه این خونه را بخوایم بفروشیم آیا واجبه که اول برای این هر دو پدر و مادرمون حج واجب بخریم و اینا را به قول معروف حاجی بکنیم، یا اینکه نه چون ورثم کسی غیره نباشیم، من چون خودم چون وکیل این ورثه هستم. چند دفعه باشون صحبت کردم، ورثه یکی دو تاشون به قول معروف تمایلی ندارن. آره میخواستم وظیفه من چیه؟ آیا این کار اضطراری هست که من پیگیری بکنم یا اینکه نه؟
بسیار خوب، ممنونم از لطف شما.
درد شما درد نکنه، سلام برسون.
التماس دعا دیدم.
قربان
آقای حسینی.
خیلی ممنون.
خب ببینیم که آقای حسینی تو اتاق فرمان اگر میگن که فعلا تلفن نداریم، من اینو جواب میدم دیگه. بله. ببینید سوال اولشون که بیماری پوستی همسرشون رو مطرح کردن. وقتی دکتر میگه که آب ضرر داره، این برای ما حجته. مثلا الان که دستور پزشکان تو این بحث کرونا برای ما مهمه و ما باید رعایت کنیم. اسلام دینی است که به تخصص احترام گذاشته. دکتر گفته است روزه نگیر، نمیگیریم. دکتر گفته است آب برای شما ضرر داره، بله. بنابراین اگر ایشون واقعا آب برای ضرر داشته، خب وضو نمیتونه بگیره. جایگزین وضو تیممه. تیمم کرده، به سنگ اوپن تیمم کرده، درسته، اشکالی نداره. سنگ اوپن مثل خاکه، از اجزای زمین ما باید استفاده کنیم برای تیمم. اجزای زمین چیه؟ خاک، شن، ماسه، کلوخ، عرض می‌شود که سنگ مرمر، اینا همه اجزای زمینه، اشکالی هم نداره. بنابراین تیمم کردن و نماز خوندن، نمازاشون درسته، الانم دیگه دغدغه‌ای نسبت به اعمال گذشته‌شون نداشته باشه. و اما والدین آقای حسینی که از دنیا رفتن و خدا رحمتشون کنه، اینا در زمانی که زنده بودن آیا مستتی شده بودند یا نه؟ اگر مستتی بودن و حج نرفتن باید شما نائب بگیرید براشون حج بدید. اما اگر مستطیع نبودن چیزی نداشتن، شما فرمودید یه خونه، خب خونه که چیزیست که تو خونه میخواد بشینه، خونه که آدم توش میشینه که انسان رو واجب الحج نمیکنه، باید یه سه اضافه‌ای داشته باشه به اندازه مخارج حج. بنابراین اینجوری که شما میگید پدر و مادرتون هیچ کدوم در زمان حیات مستطیع نبودن و حج برشون واجب نبوده و نیازی نیست که نائب بگیرید براشون حج، بله یه وقت کسی دوست داره میخواد از پول خودش یا ورثه میخواد شریکی پول بگذارن به اندازه یه پول حج، یکی از بچه ها مثلا بره حج و از طرف پدر یا مادر مثلا یک حج نیابی ولی نواجب، نواجب یک حج نیابی مستحبی انجام بده، اون حرف دیگریست. ولی اینجوری که شما میفرمایید خیر، پدر و مادرتون اگه یه خونه فقط داشتن چیز اضافی نداشتن، یعنی خونه زیر دستشونه که دیگه میشینن دیگه، خونه اضافی که نبوده که، مستطیع نبودن و حجی به گردن اونها نبوده که شما بخواید اون حج را انجام بدید. اب نداره، تماس داریم، وصل کنید. بله بله، از خوزستان مریم خانم. بله بفرمایید.
و مریم هستم از خوزستان زنگ میزنم.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
عیدتون مبارک، انشاءالله سال خوب پر برکت داشته باشیم.
ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم.
من یه ذره از دستتون میگیرم، این کم صاف کنید. سوالی که میخوام بگم بادم از طرف مادر بزرگمه.
بله
مادر بزرگم برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و عزرائیل اسرافیل و میکائیل و جبرائیل برای هر کدومشون داره کرد نماز میکنه. من بهش میگم چرا برای عزرائیل هم میخونی؟ میگه تا به آسمان جونمو بگیره. حالا میخواد بدونه که این نمازو اشکالی نداره، شکی توش نیست که میخواد بخونه. بعد حاج آقا میخوام یه چیزی از طرف خودم بگم. همیشه مادر بزرگم تو نماز شبش شما حاج آقا محمدی آقای اسماعیلی رو دعا میکنه. از موقعی که ولایت درست شد همه افاتون برنامهاتون رو نگاه میکنه، حتی به خاطر اینکه بتونه از برنامهاتون جا نمونه رفت برای خود جدا تلویزیون خرید، چون ما نمیذاشتیم چه خودمون هم میخواستیم نگاه کنیم. شما همیشه الگوی مادر بزرگم هستین. خواستم بگم که شما برای ما هم خیلی مهمی. ایشالله که همیشه سالم و سرزنده باشیم.
ممنونم مریم خانم. شما چند سالتونه؟
من 12.
بسیار خوب. کلاس چندمید؟
6.
به به به، درساتون هم خوبه؟
بله،
خیلی هم عالی.
به
به به به، انشالله که تا آخر عمرتون موفق باشید تو همه زندگیتون. ممنونم، سلام منو سلام منو بچهای شبکه ولایت رو به مادر بزرگتون هم برسونید. ممنونم، ممنونم از لطف شما، خدا حافظ شما. خب اینم کار قشنگیه واقعا دیگه، بعضی یه ابتکار دارن. شما تا حالا دیده بودید که شنیده بودید کسی برای حضرت عزرائیل هم نماز بخونه؟ این هم خودش نکته ایه. حالا اصل این مطلب که سوال کردن واقعا سوال خوبی است که ما نماز بخونیم، ثوابش رو، نماز مستحبی رو میشه ثوابش رو هدیه کرد به دیگران، به زنده ها، به مرده ها، به انبیا، به ائمه. بله میشه نماز مستحبی بخونه، دو رکعت نماز مستحبی میخونه، ثوابش رو هدیه میکنه به حضرت جبرئیل، چه اشکالی داره؟ و این جالبه که شما میگی که مریم خانم میگه که میگم خب چرا برای حضرت عزرائیل میخونی؟ این حرف درسته. میگه که برای اینکه جانم رو راحت بگیره. بله این خیلی مهمه. امیدوارم که انشالله هممون لحظه جان دادنمون بتونیم راحت جان بدیم و در اون لحظه انشالله ببینیم اون چهره نورانی و دلربای مولایمون امیرالمؤمنین علیه السلام رو. و اما بریم پیامک ها. خب گفتن که شخصیست به خاطر ناراحتی معده کنترل نفخ ندارد، به هیچ وجه قادر به نماز خواندن نیست، هرچه وضو یا تیمم میگیرد باطل میشود، چه کار باید بکند؟ آقای آسد حسن از داراب فارس. خب یک بیماری داره دیگه، ما شبیه این بیماری رو برای افرادی داریم که بهش میگیم تسلسل ادرار یا تسلسل مدفوع. اینم که ایشون فرمودن تسلسل باد معده است. خب سه چیزی است که وضو رو باطل میکنه دیگه. بعضیا نمیتونن ادرارشون رو نگه دارن، تسلسل داره. خب بعضیا مدفوعشون رو، بعضیا مثل این عرض میشود که شخصی که درباره سوال کرده این مشکل رو دارن. ببینید اون چه که مهمه اینه که ما نباید خیال کنیم به این جهت نماز نخونیم. آخه ایشون گفتن که به هیچ وقت قادر به نماز خواندن نیست. چرا؟ قادر به نماز خوندن هست، منتها مشکلی دارد به این صورته. خب حالا راهکارش چیه؟ ببینید در مورد تسلسل ادرار هم همین جواب رو میدیم، برای ایشون هم همین جواب رو میدیم و اون این است که شما بین اذان مثلا ظهر، مثال داریم میزنیم، اذان ظهر تا اذان مغرب خب چند ساعته؟ فرض کن 5 ساعته دیگه. این با تجربه خودش داره میدونه مثلا اگر یه فاصله بعد از نهار خوردن بشه، فاصله بشه و فرض کنی یه دستشویی هم بره وضو بگیره، ممکن است به اندازه 5 دقیقه دیگه مشکل باد معده رو نداشته باشه. این باید همون وقت نمازشو بخونه. یعنی یک فاصله دارد که میتواند مثلا ماها نماز عادی بخونه، این باید همون فاصله رو غنیمت بشمارد نمازشو بخونه. اما فرض دوم این است که نه، یه آدمی است که به اندازه یه دونه نماز واجب هم نمیتونه، یعنی دائم این مشکل رو دارد. خیلی خوب باش، مثل تسلسل ادرار حکمش چیه؟ دائم داره خارج میشه. حکمش این است که برای نماز ظهرش یه وضو میگیره، نماز ظهر رو میخونه، ولو این که در حال نماز هم به همین ترتیب مشکل هست، اب نداره نماز رو بخونه. برای نماز عصر هم یه دونه وضو، برای مغرب یه دونه وضو، برای نماز عشا یه دونه وضو، برای هر نمازی یه دونه وضو، همین. چیزی بیشتری نمیخواد، نمازش هم بخواند و انشالله همون نمازم از او امیدواریم که مورد قبول پروردگار عالم باشه. خب خانم عطایی، بله، آقای دلیروند از قزوین در خدمتشون هستیم. چشم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
ضمن تبریک سال نو، ان شاء الله که سال خوبی پرخرم داشته باشید.
ممنونم از لطفتون عزیز من.
خواهش می‌کنم. حاضر ما در رابطه با این خونه پدری ما داشتیم که ایشان وصیت نموده بودن.
بله.
که از طرف خدمت شما یک داندشو به اخوی ما که کوچکتر بود اون موقع.
بله.
که مثلا هنوز ازدواج نکرده بود. یک دانشو به ایشان تعلق بگیره، یک دانشم دو تا خانم داشت، اونا در قید حیات بودن بعد از فوت پدر. گفتن که این هر کدام یک دانشم به همشیره ها بدیم. بعد حالا نه، همشان فوت کردن، هم مادرها و هم پدر. پدرش قبلا فوت کرده بود، ولی برادر ما هستش که حالا بزرگ شده، از کنم خدمت شما، الان هم صاحب خونه و فرزند و زن و فرزند هستش. منتها ما الان اصلا خدمت شما به ورز که بودیم که این یکی دانگی باید بدیم به اون برادر ما. حالا قبول نمی کنم، خونه هم فروخته شده.
درست.
البته مثلا 410 میلیون ما فروختیم، میگن 10 میلیون بهش بدیم، در حالی که یکی دانگی ما حساب میکنیم نزدیک 70 میلیون باید بهش پرداخت کنیم.
درست.
حالا میخواستیم بیم شرعن صدری، یعنی من خودم که میخوام وظیفه ما عمل کنم، من در قبال این وصیت پدر چه کار باید انجام بدم؟
بسیار خوب، چشم، عرض میکنم بختار.
خیلی زود کردیم،
محفظ
کردیم،
سلامت
باشه، محفظ باشه، خدا حافظ.
ببینید وصیت کردن خودش راه داره، آموزش میخواد. ما اینو بارها عرض کردیم، متاسفانه وصیت های گاهی میکنن که خارج از ضابطه شرعی است، دردسر درست میکنن برای ورثه. کسی که وصیت میکند باید بداند اگر میخواد دلخواه خودش وصیتی بشه، یک سوم مال رو میتونه این کار رو بکنه، دو سومش طبق قانون ارث باید تقسیم بشه. دست ما نیست، ما که نمیتونیم دخالت بکنیم. من بگم که به فلانی اینقدر بده، به فلانی اینقدر، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. بنابراین سلف مال دست خودمونه. خب ایشون از یک خانه یک دنگ را، اینجوری که الان آقای دلیروند گفتن، یک دنگ را برای پسر کوچیکه، یک دنگ را برای دوتا خانوماش، یک دنگ را برای دختراش، خب میشه سه دنگ، سه دنگ میشه نصف خونه. تا دو دنگ رو میتونست وصیت کند، وصیت به ثلث کند. نه سه دنگ را، دو دنگش در اختیار خودش بود، میخواست به هر کس بده وصیت میکرد، چهار دنگش هم میمونه تقسیم بین ورثه بشه. ولی این وصیت بیشتر از ثلث، وصیت بیشتر از ثلث باید با اجازه ورثه باشه. منتها یه مطلبی هست و اون اینه که ایشون فرمودن که مثلا که اون مادر ایشون فوت شده، اون یکی خانم پدرشون هم فوت شده، خب حرف سر این است که اونام در هر صورت براشون وصیت شده بوده، یه مقدار الان مسئله شما مشکل شده. اونا کی فوت شدن؟ بعد از پدر فوت شدن؟ قبل از پدر فوت شدن؟ اگر قبل از پدر فوت شدن، خب هیچ، اصلا سهمی از اون وصیت ندارن. اگر بعد از پدر فوت شدن، به مقدار ثلث این وصیت نافذه، یعنی دو دنگ. وقت این دو دنگ باید تقسیم بشه بین اینهایی که پدر براشون وصیت کرده، یعنی پسر، خانمها و دخترها. دو دنگ بین اینها تقسیم بشود، نه سه دنگ. اون وقت تقسیم که بشه دیگه از این دو دنگ قاعدتاً باید یک سومش مال این برادر شما باشه. حالا بزرگ شده که شده، مهم نیست، وصیت کرده بود بهش بدن. خانه الان فروش رفته، باید این کار انجام بشه. ولی من توصیه میکنم که صورت مسئله خودتون رو به طور واضح با این خصوصیات که من پرسیدم که آیا برای این خانم هایی که ایشون وصیت کرده، خانم ها کی فوت شدن، دخترها هستن نیستن، اینا رو به طور واضح لطف بفرمایید و پیامک کنید، پیامکش رو دوستان اتاق فرمان به من بدن، جواب رو بشه یه مقداری شفافتر، نه با این ابهامی که الان فرمودید، شفافتر و واضحتر جوابش رو انشالله باز بتونم تو برنامه‌های بعدی خدمتتون عرض بکنم. خب بریم سراغ سوال بعدیمون، ببینیم خانم عطایی از افغانستان هرات چی سوال کردن. فرمودن که مقدار پول از پدرم نزدم هست، پدرم گفته است اگر ضرورت داشت استفاده کن و الان پدرم فوت کرده، مادرم حیات دارد، آیا می توانم به مادرم بدهم یا باید با وارث در میان بگذارم؟ چقدر مسائل مهمی، حق الناس، اینها تقسیم کنن بین وارث یا می توانم بدون گفتن به اونها پول را به مادرم بدهم؟ به نظر شما کدومشه؟ پدر آیا این مال را به دختر خانومش، یعنی به خانم عطایی بخشیده؟ ظاهر عبارتشونه که نه، نبخشیده، گفته است که پدرم گفته بود ضرورت داشت استفاده کن. خب اگر بخشیده بود که دیگه مال این دختر خانم بود، ضرورت نمیخواست که، هر جور دلش میخواست استفاده میکرد. معلومه که این پول را به عنوان قرض داده که بعد برگرداند. اگر اینجور بوده و این پول مال پدر است و جزء ماترک پدر است و مال همه ورثه است و باید به ورثه بگید اگر راضی بودن به مادرشون بدید و اگر راضی نبودن باید بین ورثه اون پول تقسیم بشه. من از عبارت شما استفاده میکنم که پدر شما اون پول را نبخشیده بوده و قرض داده به شما. در هر صورت اگر یقین ندارید که به شما بخشیده، باید رضایت ورثه رو عرض میشود که به دست بیارید. میان برنامه؟ نه، بذار این سوال کوچیکو من جواب بدم. آقای حسینی عزیزم از سمنان گفتن طباطبایی هستم، نمیدونم آقا یا خانم، سلام کردن و علیکم السلام. من پارسال خانه خریدم 50 میلیون، الان شده، چه خونه ارزونی بوده، پیدا میشه همچین چیزی؟ 50 میلیون خریده، الان شده 80 میلیون. خمس رو باید به قیمت پارسال بدم یا قیمت امروز؟ اگر خانه خریدید و نشستید تو خونه که خمس نداره، خانه یکی از احتیاجات انسانه، مثل فرش و مثل یخچال و مثل کوله رو مثل عرض مشاهد بخاری و مثل لباس، خانه اینجوریه. بنابراین اگر خانه رو خریدید و توش نشستید، خمس نداره. اگر خانه رو خریدید و توش ننشستید، نیاز نداشتید، گفتی حالا بذار پولم از بین نره یه خونه بخرم، خانه رو خریدید یا حالا خالی مونده یا مستاجر اومده تو خونه نشسته مثلا، اون خمس داره و به قیمت فعلی، یعنی الان که میگید 80 تومن به قیمت 80 تومن باید خمس 80 تومن رو حساب کنیم. خب حالا بریم یه میان برنامه ببینیم شب مبعث خاتم انبیا، عید بزرگ و زیبا، خیلی شب و فردا شب و روز بزرگی است. ببینیم چه میان برنامه‌ای برامون آماده کردن، با هم دیگه ببینیم.
تمام عالم روشن که وقت بعثت نوره، که جشن مبعث احمد همان ولادت نوره. تمام عالم روشن که وقت بعثت نوره، که جشن مبعث احمد همان ولادت نوره. بی تو دلم چون شب تاره، بی تو جهان نوری نداره. هرچی که دارم نزد یاره، هرچی که دارم نزد یاره. مددی یا رسول الله، مددی یا رسول الله، مددی یا رسول الله، مددی یا رسول الله. نظر نما به دل من، به قطر قطره اشکم. نظر نما به دل من، به قطر قطره اشکم. نظر به روی سیاه و به سینه پر دردم. با تو دلم چون بهاره، بی تو دلم چه بیقراره. بی تو دلم یاری نداره، بی تو دلم یاری نداره. با تو دلم چون بهاره، بی تو دلم چه بیقراره. بی تو دلم یاری نداره، بی تو دلم یاری نداره. مددی یا رسول الله، 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 مددی یا رسول الله.
السلام علیک یا رسول الله، یا محمد ابن عبد الله، یا صفوت الله و یا امین الله و یا حجت الله علی خلقه. اونایی که دیر اومدن پای برنامه زمزمه احکام و الان به جمع ما پیوستن، به همه بینندگان و اونایی که تازه اومدن مجددا تبریک و تهنیت میگم. شب مبعث رسول خدا خاتم انبیا، عجب شبی و عجب روزی. خب میدونید خدا هیچ کجا بر بشر منت نگذاشته. خدا خیلی از این حرفا بالاتره که برای نعمتهاش منت بگذاره سر ماها، ولی وقتی که پیغمبر رو مبعوث به رسالت کرده، میخواد به ما بفهمونه این نعمت چقدر بزرگه، منت گذاشته. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. و ما هم منت پذیریم. خدایا این منت رو بر سر ما گذاشتی، لطف کردی، چنین پیامبر رحمتی، عجب پیغمبری، چقدر مهربان، چقدر رحیم، چقدر عزیز. خدا رو شکر، الحمدلله که اهل این دین و اهل این ملتیم و تو این صفیم و پیغمبر و امیرالمؤمنین رو داریم و پیغمبر پدر ماست، امیرالمؤمنین پدرم. خدا رو شکر، الحمدلله. به فال نیش میگیریم سال 1399 که آغازش با مبعث رسول خداست. انشالله سال پرخیر و برکتی برای همه بینندگان عزیز ما باشه و انشالله با لطف و رحمت خود پیغمبر اکرم این بلیه منحوس ویروس کرونا هم رخت بربندد و دل شیعیان امیرالمؤمنین شاد بشه. خب یه عرض شد صوت ضبطی داریم، از عزیزمون از افغانستان که پخش میکنن، گوش میکنیم ببینیم سوالشون چیه.
سلام علیکم آقای، از افغانستان من برایش ما پیام گذاشتن. در وقت نماز بسیار تشویش برم پیدا می شود و فکرم دیگر طرف می رود. بعضی وقتا از پیشم اشتباه می شود. نمی فهم چی کار کنم.
بسیار خوب. من البته از این صدا اینجوری که متوجه شدم در وقت نماز، بله آقای حسینی؟ بله. 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 خب این فقط مشکل ایشون نیست. ما انسان‌ها اکثرمون همینطوریم. به قول طرف گفتش که اگر که جرمی هست ما هم شریک جرمیم. یعنی شما تنها نیستی. متأسفانه شیطان خیلی دستش قویه. تو نمازم رها نمی‌کنه. فکر را و قلب را رها نمی‌کنه. حالا راه درمانش چیه؟ خیلی چیزهاست که به ما گفتن. چجور میشه که آدم تو نماز که میره الله اکبر، تازه همه چیز به فکرش میاد، سلام نماز که میده تازه میفهمه که نماز خونده. یکی از راهاش همین است که الله اکبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدایا به تو پناه میبرم از این شیطانی که تو نمازم منو رها نمیکنه. این یک، استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دو، این که نمازتون رو در یه مکانی بخونید که اون مکان تقریبا ثابت باشه، نمیگم واجبه، ثابت باشه. ولو خونه کوچیکی دارید، یه گوشه اتاق رو همیشه مصلای خودتون قرار بدید، یعنی جای نماز خودتون قرار بدید. حالا مثلا یه سجادم و یه مهری تسبیحی همونجا داشته باشید و همونجا سعی کنید همیشه نمازتون همونجا بخونید. این برای تمرکز مفیده. سه، عکس توی اتاق مخصوصا مقابلتون نباشه. یه سجاده ساده مندازید. حتی گاهی همون فرشی که روش نماز میخونید میشه شیطان. آدم نگاه میکنه اه گل فرش اینجوریه چون اونجوری نیست. یه وقت میبینی که حمد و سوره نمازم خون تموم شد رفت. حتی لباس را، گفتن لباستونم منقش به نقش حیوان امثال اینها نباشه. اینا همش ذهن انسان را مشوش میکنه، خراب میکنه. از هر چیزی که موجب حواس پرتی است بپرهیزید. جایی که صدای مثلا فرض فرمایید که رادیو تلویزیونه، عجیبه، بعضیا وای میسن جلو تلویزیون روشن میکنه، هم تلویزیون رو گوش میکنه هم نماز میخونه، حتی هم تلویزیون میبینه هم نماز میخونه. خب این چه نمازیه؟ اینا مؤثره. اگر ما بخوایم تمرکز حواس داشته باشیم تو نماز، فکرمون این طرف اون طرف نره، جایی باشید که نه تلویزیون نه رادیو نه حتی جمع، فرض کنید مهمونی جمعی هستن، من دیدم همون کنار وای میسه تو این جمع شلوغ نماز میخونه، بابا جان عزیز من برو یه جایی که کسی نباشه، تنها باشید. اون تنها خوندن خیلی مهمه. اینا عوامل مؤثری هست. البته یه سری دعاهام هست، در مفاتیح مراجعه کنید. مثلا اذان و اقامه قبل از نماز واجب نیست، مستحبه، ولی خیلی خوبه، خیلی خوبه برای خضوع و خشوع انسان، خیلی عرض می‌شود که مؤثره. یا مثلا ذکر قنوت، یه مقداری طولانی کردن نماز، نمیگم زیاد طولانیش بکنید، نه یه مقداری طولانی کردن نماز توی رکوع توی سجده، مثلا یه ذکر مستحبی بگید، تعقیبات نماز مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا باعث میشه که یه مقدار تمرکز حواس ما بیشتر بشه و ان شاء الله خشوع و خضوع ما در نماز کم کم بالاتر بره. ان شاء الله که همه ما و هم شما و همه ما ان شاء الله از این مشکل بتونیم خودمون رو رها کنیم، یه نماز درست حسابی بخونیم دیگه. نماز صحیح خوندن که هنر نیست، نماز خوب خوندن هنره که خدا قبول کنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آقای موسوی از ملایر، چشم، صداشونو بشنویم ببینیم آقای موسوی عزیز چی سوال میخوان داشته باشن. بفرمایید آقای موسوی.
الله بر همه مسلمانان مبارک باشه انشالله.
انشالله.
آقای وحید دوست سوال بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوال اینه که ما ملکی داشتیم شراکت با یه نفر. بالاخره این طرف شریک ما اینقدر به قول معروف کمکاری و مصیبت و گرفتاری درست کرد که ما دیگه جو بلا طاقت شدیم و کاری کردیم که به هر صورت از اون ملک دست شستیم.
بله.
آخرش طرف اومد و گفت که بیا معاملش کنیم. گفتیم باش، یا حاضر باش بفروش یا حاضر باش بخر.
بله.
سهم خودشو میگفت که مثلا فرض کن 100 میلیون دارم، طرف مقابل میگفت 5. حاضر به فروش نبود ولی حاضر بود که طرف مقابل مفت بخره.
بله.
و به هیچ شرایطی هم در تقسیم ملک به قسمت مساوی هم حاضر نبود. میخواستم بفهمم بریم خوش این معامله چطوره. آخرش بالاخره طرف مقابل یعنی اون طرفی که مظلوم تر بود گفت بابا خیرات الله خیر نمیخوام فروخت.
بله.
فقط خود خوش میخواد من بچه‌ها که بابا بدونم میگن آیا از نظر شرعی اینطور معامله حلاله یا حرامه؟ طرف خودش اذیت میکرد، آزار میکرد که بلکه ول کنه برای طرف مقابل.
درست.
که نخواه.
درست.
آره خواهش میکنم.
ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم. ببینید مسئله شریک به این صورت هست که اگر تمایلی داشت به خریدن یا فروختن و شریک دیگر هم راضی بود به خریدن یا فروختن، این معامله انجامش درست صحیحه، ولو اینکه در اضطرار باشه، ما اسمشون داریم ناچاری، یعنی میگه دیگه ناچار شدم بفروشم دیگه، بس که شریکم اذیت میکرد ناچار شدم بهش بفروشم، ارزونم بهش فروختم، به قیمتم نفروختم، انقدر اذیت کرد تا راضی شدم به همون قیمت ارزون بفروشم، این معامله صحیحه و حلاله، چون خلاصه با رضایت شما بود. یه گزینه همینه که شما راضی شدید سهم خودتون رو به شریک فروختید منتها به قیمت ارزون. گفتی چاره نداشتم دیگه چکار کنم، بس که اذیتم میکنه. شما رو وادار نکردن. چرا؟ چون شما میتونستی نفروشی. وقتی نفروختی خب شریک شما میگه که خب تقسیم بکنید. تقسیم بکنید. بله تقسیم بکنید. مال رو تقسیم بکنید. چون یکی از راه‌ها این است که شما از شراکت میخوای راحت بشید، لازم نیست خرید فروش بکنید، تقسیم بکنید. بگید که مثلا فرض کنید این زمین مثلا 200 متره، خب 100 متر مال شما 100 متر مال من. در هر صورت باید یه صورتی تقسیمیه شکلی باید تقسیم بشه. 100 متر افراز بهش میگن، یعنی جدا کردن. 100 متر شما با 100 متر او جدا بشه، برید سراغ کارتون دیگه. دیگه شراکت به هم بخوره. خب خودتون این کارو نکردید، تقسیم نکردید. تقسیم نکردید، رفتی سراغ گزینه دوم. بنابراین خودتون راضی شدید به اینکه سهمتون رو بفروشید به شریک. خب اونم خریده، متعرضون خریده. با رضایت شما بوده، معامله صحیحه و حلال و اشکال نداره. من تا اینجا یه چیزم اضافه کنم. ممکنه شما بفرمایید که خب ما می‌خواستیم تقسیم کنیم. به تقسیم راضی نشد. اونجا دیگه میشه نزاع. اونجا ما باید برید دادگاه شکایت کنید که من نمی‌خوام بفروشم سهممو و می‌خوام تقسیم بشه و اینم حاضر نیست که تقسیم بشه و سهم منو به من بدن. دادگاه دیگه مداخله می‌کنه، میاد و به زور و اجبار مال را تقسیمش می‌کنه. اون وقت اونجا دیگه هر کسی سهم خودش رو برمیداره و میبره. خب این پیامک رو چند بار ما میخواستیم بخونیم نرسیدیم. عرض میشود که آقای طباطبایی از سمنان، وام خانگی نوشته بودم. خب طرف پول را برداشت و رفت. خیلی خلاصه سوالو کردن. بعضی وقتا توضیحش دیگه باید خودمون باشه. وام خانگی رفته نوشته، مثلا حالا فرض کنید که فامیلی یا یه جمعی، حالا هر چی. ماه به ماه یه پولی میذاشته اونجا که نوبتش بشه تو قرعه کشی بهش قرض الحسنه بدن. پولا رو اونجا جمع کرده، اونم طرف مدیره مثلا فرض کنی پولا رو برداشته و خورده و رفته. ایشون میفرمایند که باید خمس بدم. نه دیگه، شما پولی ندارید که خمس بدید، رفت پول سوختی شد. اینوش میگن تلف. تلف مالی که تلف میشود دیگه خمس ندارد، مگر اینم بگم تفسیره، مگر اینکه سر سال خمسیتون هنوز اون آقا فرار نکرده بود، پولا بود و میتونستید ازش بگیرید. یعنی میرفتی میگفتی آقا من منصرف شدم، من وام اصلا نمیخوام، من میخوام پولایی که تا حالا ماه به ماه دادم بهم بدی. اگر سر سال خمسیتون رسیده بود و هنوز طرف فرار نکرده بود، پولها تلف نشده بود، موجود بود و میتوانستید پولا رو پس بگیرید، بله خمس همون مقدار پول بر شما لازم است. اما اگر نه، سال خمسی نرسیده، رفت سوخت پولا رو اش رفت، در این صورت دیگه خمس ندارد. ایشون گفتن حدوداً 4 سال خمس نداده بودن، یعنی 4 سال پول جمع کرده بوده. در هر صورت اگر 4 سال پول جمع کرده بوده و هنوز طرف نرفته بوده، پولا موجود بوده و تلف نشده بوده هنوز، بله اونا خمس داره. خب بریم سراغ سوال بعدی. با عرض سلام، از برنامه شما ممنونم. نظر به شرایطی که پیش آمده و مریضی کروناست، ما در شهرهای اروپایی هستیم و جنازه را به ما تحویل نمی دهند. میخواستیم بدانیم تکلیف غسل و کفن و دفن چه است و باید چه کار کنیم، و اگر مسلمان را تحویل شما ندادن، قدرتی ندارید که شما برید؟ میتونید مگه؟ کاری از شما بر نمیاد، نمیتونید برید جنازه رو بگیرید که؟ پس بنابراین وقتی قدرت ندارید، جنازه دست شما نیست، امکان وجود نداره برای شما، اونا میبرن جنازه رو خودشون دفن میکنند، شما هیچ تکلیفی ندارید. بله یه وقت هست نه، اگر یه جمع مسلمانی هستید که حالا ایشون هم نفرمودن از کدوم کشور، نفرمودن، حالا مثلا اونجا یه انجمنی داره، یه جمعی داره، خب اینا میتونن رایزنی بکنن، فرض کنید با شهرداری اونجا کاری بکنن، تحویل بگیرن جنازه رو، بله و تکلیف دارید. ولی اگر نه، امکانی برای شما نیست، شما تکلیفی ندارید، بله یه کار میتونید بکنید. اگر نشانی قبر مسلمان را میدانید که کجا دفنش کردن این بیمار کرونایی رو، قبر رو میدونید کجاست، برید بالا سر قبر نماز میت را در قبر بخوانید. این که دیگه مشکل نداره، دیگه از شما برمیاد که. یعنی قبر رو فرض کنید که همون تابوته، رو به قبله میستید و نماز میت میخوانید، اینو که میتونید دیگه. اگرم جنازه ای اصلا وجود نداره که هیچی، جنازه را اصلا فرض کنید که دیگه آتیش زدن، گفتن این ویروس جوریست که نه، باید حتما جنازه رو از بین برد، خب اون دیگه هیچ، نماز میت هم اصلا دیگه تکلیفی شما نداری. در هر صورت نسبت به اون خاکستری که باقی میمونه، نه اون دیگه بدن نیست، بدن رو سوزوندن هیچی دیگه، خاکستر اصلا چیزی نیست دیگه، تکلیفی شما ندارید. خب من معذرت میخوام، ایشون از آلمان بودن، من ندیدم، علی آقا بودن از آلمان سوال کردن. امیدواریم همه عزیزان مسلمان و شیعه امیرالمومنین که به واسطه این بیماری منحوس کرونا از دنیا میرن، همشون انشالله در این شب و فردا با رسول خدا محشور باشن. اونایی که هستن در قید حیاتن، خدای متعال به حق پیغمبر اکرم شفا به همشون عنایت کنه. و واقعا خانواده ها داغ دارن، من خودم شخصا میبینم دوستانی که از دست ما رفتن تو همین تقریبا یک ماه، دوستان خوبی بودن، حتی از علما، از روحانیت، خیلی خانواده هاشون عزادار و داغ دارن در غربت، خدا انشالله بهشون صبر بده. بله از انگلستان سوال کردن، یه خانومی که حدود 78 سال دارم، خدا انشالله عمر با عزت و با سلامتی به شما بده. آرتروز شدید دارم، وسواس دارم، طهارتم و شستشوی دست ها حدود 2 ساعت طول می کشد. 2 ساعت طول می کشد. نمازم در بیشتر اوقات قضا میشود. یعنی میاد وضو بگیره انقدر طول میکشه که دیگه مثلا صبح آفتاب میزنه. دیگه نماز و رأسش قضا میشه مثلا. من چه کار کنم در مورد وسواس صحبت کنید؟ آیا من بدون طهارت میتوانم نماز بخونم؟ حضرت عباسی نه. بدون طهارت که نمیشه که. وضو هست، آب هست و تقصیر خودمون اگر وسواس داریم. ما باید معالجه کنیم خودمون رو. این یک بیماری است. خیلی هم ما درباره‌اش صحبت کردیم. و خب شما که در انگلستان هستید و با اینترنت و اینا هم سر و کار دارید، شما می توانید مراجعه کنید. درمان وسواس هم مفصل الان هم علمای ما، هم پزشکان ما، هم دین ما، هم علم ما، همه اینها درمان برای وسواس مطرح کردن. مراجعه کنید حتما و قابل درمانه. من این عرض بکنم، نفرمایید نمیشه، نخیر، قابل درمانه. فقط این رو به خودتون بقبولانید که اگر وضو گرفتی پیش خودت گفتی ای بابا این وضوی من باطله، باشه. اصلا وضوی باطل از شما خواسته شده، وضوی شما باطله دیگه، به نظر خودت باطل، اشکال نداره. من بارها عرض کردم گردن بنده روز قیامت جواش با ما، شما هم وضوی باطل رو بگیر، نمازتونم بخونید و خودتون رو زجر ندید. شما که آرتروز هم دارید، مریض هم هستید، سنتون هم بالاست، این وسواس اعتیاده. انشالله امشب اگر الان تصویر منو دارید و صدای منو دارید، امشب انشالله متوسل بشید به پیغمبر اکرم، به حق امیرالمومنین و حضرت زهرا، قسم بدید حضرت رو که کمک بکنن شما انشالله از بیماری وسواستونم بله نجات پیدا بکنید. از افغانستان آقای حسین علی احمدی گفتن که فردا میخوام روزه بگیرم، میتونم چند تا نیت بکنم مثلا شفای مریض، قضا و ثواب، یا نه فقط یک نیت بکنم؟ اینو میخواستم توضیح بدم، بله گذاشته بودم که آخر بگم. چشم، یه دونه پیامک دیگه من بخونم بعد راجع به روزه فردا صحبت میکنم. ایشون گفتن که در هنگام اشتباه کردن امام جماعت در نماز، آیا سجده صف فقط برای امام است یا مأمومین نیز موظف به سجده صف هستند؟ آقای حجتی از ترکیه، چه سوال قشنگی. میگه امام جماعت، فرض کنید، مثال میزنیم، تو رکعت فرض دوم که باید تشهد میخوند اشتباها پا شد، مأمومین گفتن که الحمدلله، امام جماعت نشست، شروع کرد تشهد خوندن، یک قیام بیجا انجام داده، بعد از نماز سجده سهو میکنه. مأمومین چی؟ مأمومین پا نشدن، مأمومین نشسته بودن، مأمومین به امام جماعت گفتن الحمدلله، اونا پا نشدن، اونا سجده سهو نمیخوان، امام فقط میخواد. اما اگر نه، یه مأمومی هم حواسش نبود، اونم پا شد اشتباهاً، پا شد قیام بیجا کرد، یعنی بی جهت ایستاد، بعد متوجه شد ای بابا رکعت دومی تشهد باید بخونیم، نشست. بله اون مأموم هم باید سجده سهو انجام بدهد. آقای حسینی چند دقیقه من وقت دارم؟ تمام. پس یه لحظه به من اجازه بدید که من این نکته رو عرض بکنم. 4 روز در طول سال، 4 روز عجیب داریم ممتاز برای روزه که ثوابش ثواب یک عمر است. 25 ذی‌قعده، 10 ذی‌الحجه، 17 ربیع الاول ولادت پیغمبر اکرم، 18 ذی‌الحجه روزه ذی‌قعده، فردا روزه مبعث، 27 رجب. این 4 روز خیلی مهمه. اونایی که میخوان روزه بگیرن، اگر روزه قضا دارن، روزه قضا. بنابراین جواب آقای احمدی از افغانستان هم دارم میدم، نیت دیگه نکنید، روزه قضا. انشالله ثواب روزه مبعث رو هم به شما میدهن، قصهشو نخورید، شما روزه قضا تو بگیر. اگر روزه قضا ندارید، روزه مستحبی بگیر، روزه مستحبی به نیت روزه مبعث پیغمبر اکرم و ثوابش خیلی زیاده. اون وقت حالا خاصی هدیه کنی اون ثوابش تا مثلا به اموات ابن نادر، به پیغمبر، به ائمه، به اموات خودت، به زنده، به هر کس، اشکالی نداره. این اما روزه فردا. امشب عزیزان من، بینندگان خوب، به مفاتی مراجعه کنید. آخر شب یه 5 دقیقه 10 دقیقه دعا داره، اعمال داره، فردا غسل داره، دعا داره، روزم داره. امیدواریم که انشالله توفیق داشته باشیم بتونیم از امشب و فردا استفاده کنیم و دعا بکنیم که انشالله دعا مستجاب خواهد بود. همه شما رو به خدای متعال می سپارم و برای همه ما بچه های شبکم انشالله برای حقیر فقیر هم دعا بفرمایید تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.